11 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رهبر جمهوری اسلامی تعداد موشک‌های شلیک شده یا اصابت کرده به اسرائیل را موضوعی فرعی دانست. سپاه پاسداران از فعال شدن گروه‌هایی برای تحمیل حجاب اجباری خبر داد. مجلس نمایندگان آمریکا قانون مهسا و تحریم‌های نفتی ایران را تصویب کرد. رهبر جمهوری اسلامی همزمان با سالگرد تشکیل سپاه پاسداران در دیدار با جمعی از فرماندهان ارشد نظامی ایران با اشاره به درگیری‌های نظامی اخیر با اسرائیل ادعا کرد که تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌هایی که به هدف اصابت کرده موضوعی به گفته او فرعی است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی موضوع اصلی به نمایش گذاشتن اراده و توان نیروهای مسلح ایران در سطح بین المللی بود. علی خامنه‌ای بدون اشاره به پاسخ اسرائیل به حمله ایران ضمن قدردانی از سپاه پاسداران خواستار تلاش بی‌وقفه نیروهای مسلح در زمینه نوآوری و شناسایی تاکتیک‌ها و شیوه‌های به گفته او دشمن شد. این نخستین اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از حملات موشکی و پهپادی اخیر ایران به اسرائیل و حمله تلافی جویانه اسرائیل محسوب می‌شود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ از فعال شدن گروه‌هایی برای آنچه پیگیری موضوع حجاب خواند خبر داد. حسن حسنزاده یک شنبه دوم اردیبهشت با نام بردن از اعضای این گروه به عنوان سفیران مهر ادعا کرد که این افراد آموزش دیدند تا اجرای قانون حجاب در میان اصناف، ادارات، معابر و حمل و نقل عمومی تهران را به شکلی جدی‌تر پیگیری کنند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از هفته پیش و همزمان با آغاز فصل گرما بار دیگر برخورد خشن با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند در قالب طرحی با نام نور آغاز کرده. در همین مدت کوتاه تعداد قابل توجهی از زنان و دختران از برخورد خشن و توهین‌آمیز مجریان طرح شکایت کردند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز شنبه اول اردیبهشت مجموعه ای از اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی را تصویب کرد. چهارشنبه گذشته مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان چندین طرح تنبیهی علیه ایران را در زیر مجموعه لایحه‌ای به نام صلح از طریق قدرت در قرن 21 ارائه کرده بود. قانون مهسا پیشتر در 21 شهریور سال گذشته در این مجلس تصویب شده بود، اما این طرح در کمیته روابط خارجی آمریکا تغییر کرد. حالا و در صورت تصویب قانون مهسا در سنا، رئیس جمهوری آمریکا موظف خواهد شد همه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که به نقض حقوق بشر متهمند تحت تحریم قرار دهد. این فهرست از جمله شامل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی هم خواهد بود. دولت اسرائیل به شدت از اقدام احتمالی آمریکا در تحریم یک گردان ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کرد. وبسایت خبری تحلیلی اکسیوس شنبه اول اردیبهشت ماه خبر داده بود که وزارت خارجه آمریکا قصد دارد یک گردان ارتش اسرائیل را به دلیل خشونت‌های منتسب به برخی اعضای آن در قبال فلسطینیان کرانه باختری تحریم کند. بر اساس این تحریم‌ها این گردان از کمک‌های اقتصادی و نظامی آمریکا محروم می‌شود و اعضای آن هم نمی‌توانند با آمریکا همکاری نظامی داشته باشند. در واکنش به گزارش اکسیوس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن تایید تلویحی این خبر گفت این تصمیم پیشاپیش گرفته شده و به زودی اعلام خواهد شد. و دو مقام غربی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل حمله روز جمعه به سامانه پدافندی S-300 اصفهان از یک موشک پیشرفته رادارگریز استفاده کرده بود. به ادعای این دو منبع، سیستم راداری ایران قادر به ردیابی و رهگیری موشک نبوده است. این موضوع در حالی مطرح شده که هنوز درباره ماهیت حمله روز جمعه ابهاماتی وجود دارد، در حالی که پیشتر سه مقام غربی تاکید کرده بودند اسرائیل در این حمله دست کم از یک موشک شلیک شده از یک جنگنده استفاده کرده. مقام‌های ایرانی اصرار دارند که حمله با استفاده از تعدادی پهپاد کوچک اجرا شده و هیچ جنگنده موشک یا پهپادی از خارج از مرزهای ایران وارد حریم هوایی این کشور نشده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید بازگشت گشت ارشاد مانند لایحه حجاب و عفاف طرح دولت رئیسی است و وزارت کشور این موضوع را اداره می‌کند. در همین زمینه محمد صفری دیگر نماینده مجلس نیز روز شنبه با انتقاد از طرح نور گفت متاسفانه برخوردهای نسنجیده باعث شده که هزینه‌های بسیار زیادی برای کشور ایجاد شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور حسینی فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا از اختلاف نظرها در جمهوری اسلامی بر سر مسئله حجاب پرسیدم. منصور حسینی:
اختلاف نظر مبنایی اینها با هم دیگه ندارن در سرکوب زنان و در این که بخوان اقامه شریعت بکنن هیچ شکی وجود نداره. حالا بعضی از وقتها یک دولت‌هایی بر سر کار میاد که این دولت‌ها چون از جنس خودشون هستن میخوان حالا در یک مواردی بتونن یک مقدار شرایط رو آروم نگه دارن و به خاطر همین هم حالا شاید بیان یک حرفایی بزنن. اما ما باید متوجه این مسئله باشیم که اصولاً مسئله حجاب اجباری مسئله نیست که دولت‌ها در خصوص اون تصمیم میگیرن. مسئله‌ایه که شخص رهبر در خصوص اون تصمیم میگیره. در این دولت به خصوص هم که اصلاً وزیر کشور دولت نیست. وزیر کشور بیت رهبری هست. بس هم ببینید نمیشه که آقای خامنه‌ای بیاد در به شکل عمومی در خصوص یک مسئله حرف بزنه، اظهار نظر بکنه، اون هم در خصوص مسئله حجاب اجباری، و بعد بره به شکل خصوصی بگه که نه من فکر میکنم که نباید مثلا این رفتارها رو میکردن. این خیلی قابل باور نیست و قابل پذیرش نیست. ضمن این که ما داریم از یک راهی حرف میزنیم که پیش از این هم رفته شده. ببینید هر وقت که آقای خامنه‌ای اومده و حرف زده و انتقاد کرده بعدش چه اتفاقی افتاده؟ نه فقط در خصوص زنان، وقتی در خصوص روزنامه‌ها انتقاد کرد بعدش به اون شکل روزنامه‌ها رو بستن، وقتی در خصوص دگراندیشان حرف زد بعد به اون شکل دگراندیشان جان خودشون رو از دست دادن و به قتل رسیدن، وقتی در خصوص مسئله حجاب حرف میزنه همینطوری که دارید میبینید در یک فاصله بسیار اندک دوباره به خیابان ها میان و از اون چیزی هم که قبلا بودن بدتر و با اعتماد به نفس بیشتری به جان زنها میافتن و اونها رو سرکوب میکنن. برای همین هست که ما اصلا نمیتونیم بگیم اختلاف نظر وجود داره یا اینکه اینها نمیدونن که میخوان با زنان چه کار بکنن. اتفاقا کاملا در این یک مورد به خصوص با هم متحد و هم فکر هستن و اون هم این هستش که میخوان زنان رو سرکوب بکنن و اجازه ندن که زنان اختیاری بر بدن خودشون داشته باشن، چون این اختیار بر بدن آغاز راهی بر اختیار سایر چیزهاست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیخواد زیر بارش بره.
خب ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که کمتر از یک هفته از اجرای طرح نور که گذشته، امروز فرمانده سپاه تهران بزرگ در خبرگزاری میزان اشاره میکنه به این که گروه‌های آموزش دیده‌ای هم با عنوان سفیران مهر قراره به تذکر و روشنگری به گفته ایشون قائدمند بپردازن. یعنی اون اجرای طرح نور یک طرف، این سفیران مهر هم یک طرف، کمتر از یک هفته. خب واقعا اینها رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید جمهوری اسلامی یک تصوری داره و اون این هستش که فکر میکنه با گذشت سالها و اینکه بیاد تغییر بده اسمها رو، تصور جامعه از کاری که داره میکنه عوض میشه. اینها از سال 1357 به این طرف که ما نگاه بکنیم، از گشت سارالله رسیدن به گشت ارشاد، از اون رسیدن به سفیران مهر، ولی اصلا این هویت سرکوبگرانه رو عوض نمی کنه. اینها دارن یک کار می کنن و اون سرکوب زنان دائما اسمش رو عوض می کنن. ببینید در همین خبری که شما الان راجبش صحبت کردید، ایشون گفته که مردم می خوان که این اتفاق بیفته. خب شما با چه سازوکاری به این نتیجه رسیدین که مردم می خوان؟ اصلا سازوکاری که ما متوجه بشیم مردم چه چیزی می خوان، آیا بجز نظرسنجیه، آیا بجز انتخاباته، تمام اینها رو که شما راهش رو بستید، پس از کجا به این نتیجه می رسید که مردم می خوان؟ وقتی شما راه اینها رو بستید، راه نتیجه گیری نگاه کردن به رفتار مردم در جامعه و خیابانه. آیا اگر الان به رفتار مردم، به رفتار زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به حمایت مردان از زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به این نتیجه میرسیم که مردم میخوان که حجاب اجباری وجود داشته باشه. این نکته‌ای هستش که اینها همیشه روش مانور میدن و هیچ وقت هم سازوکارش رو تعیین نمیکنن که از چه مردمی حرف میزنن و حتی از همین مردم که حرف میزنن چطوری فهمیدن که اینها چی میخوان. نکته بعدی که در صحبت‌های ایشون بود این بود که همون حرفای خامنه‌ای رو تکرار کرد. یعنی خامنه‌ای گفتش که مسئله حجاب اجباری مسئله مردم نیست، مسئله ایه که دشمن اون رو وارد کرده، مسئله ایه که کشورهای غربی میخوان بهش بپردازن. همین حرفا دوباره تکرار شده، یعنی بدون اینکه نگاه بکنن به چیزی که از سال 1357 خواسته زنان ایرانه، به مبارزات مدنی که صورت گرفته، به این همه حرفی که زده شده، زنانی که جان خودشون رو از دست دادن، شلاق خوردن، همه اینها رو از نظرشون دور میکنن و همواره میچسبن به اینکه دشمن خارجی داره این کار رو میکنه، رسانه‌های خارجی دارن این کار رو میکنن و این یعنی اینکه ما اصلا در نظر نمیگیریم که مردم کشور ممکنه خودشون یه مسئله‌ای داشته باشن.
گفتگویی بود با منصوره حسینی. اما 80 سال پیش در چنین روزهایی زنان فرانسوی توانستند برای نخستین بار از حق قانونی رأی دادن برخوردار شوند. تلاش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان از جمله حق رأی دادن در سراسر جهان پیشینه‌ای طولانی دارد. برخی جوامع نیز در این راستا مسیری معکوس را طی کردند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
مردان فرانسوی از سال 1848 میلادی می‌توانستند رأی بدهند، اما زنان در پهنه سیاست و اجتماع شهروند درجه دوم محسوب می شدند و از آنها خواسته می شد که تنها یک همسر خوب باشند و مراقب خانه و خانواده. تلاش برای دستیابی به حق رأی و رفع نابرابری ها در فرانسه بعد از در حدود 100 سال مبارزه به نتیجه رسید تا در 21 آوریل سال 1944 زن فرانسوی یکی از آخرین زنان اروپایی باشد که امکان رأی دادن پیدا می کند. در قاره اروپا فنلاند نخستین کشوری بود که از سال 1906 شهروندان زن توانستند در آن رأی بدهند. اما در قاره آسیا کشور مغولستان با تصویب قانونی در سال 1923 پیشتاز است. حق رأی زنان در ایران سالها پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در 1963 برابر با 1341 خورشیدی به رسمیت شناخته شد. در آسیا عربستان سعودی یکی از متأخرترین هاست و رأی زنان را از سال 2011 به رسمیت می شناسد. در افغانستان و یمن اما طی روندی معکوس اکنون حق رأی از زنان سلب شده است. نخستین حق رأی برای زنان اما در سراسر گیتی نه در آسیا به دست آمد و نه در اروپا. نیوزلند در قاره اقیانوسیه این امکان را از سال 1893 میلادی به رسمیت می شناسد. هزاران کیلومتر دورتر در قاره آمریکا حق برابر زنان و مردان برای رأی دادن نخستین بار در سال 1917 در قانون اساسی کشور اوروگوئه گنجانده شد. در همین قاره زنان کانادایی از سال 1918 و زنان ایالات متحده از سال 1920 به این امکان دست یافتند. در قاره آفریقا زنان کشور نیجر حق رأی را در سال 1948 به دست آوردند. اما در بسیاری از کشورها از جمله مصر، الجزایر، تونس و مراکش این امکان در دهه 50 میلادی به وجود آمد. برخی از کشورهای جهان نیز تا سالهای طولانی میان شهروندان زن سفیدپوست با بومیان یا دیگران تبعیض قائل می شدند، از جمله در استرالیا و آفریقای جنوبی. همچنین در کانادا زنان آسیایی تبار 30 سال بعد از زنان سفیدپوست از امکان رأی دادن برخوردار شدند. از سوی برخی از ناظران سازوکار رأی دهی کنونی در شماری از کشورها را چه برای زنان و چه مردان نمایشی و ساختگی می خوانند، از جمله در کره شمالی، روسیه، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر به ویژه در آفریقا و آسیا. در برونئی هم سلطان حاجی حسن البلقیه خیال همه را آسوده کرده و به هیچ زن و هیچ مردی اجازه رأی دادن نمی دهد. حق رأی زنان تنها یکی از حقوقی است که در دنیا برای آن مبارزه شده است. حق کامل تحصیل، حق طلاق، حق آزادی پوشش و سایر حقوق برابر با مردان از مواردی است که به ویژه زنان ایران همچنان برای دستیابی به آن مبارزه می کنند. فلورانس روشفور، پژوهشگر فرانسوی، می گوید که همه آزادی های امروز محصول چالش ها و مبارزات دیروز است. مبارزه همچنان ادامه دارد.
بله، با این گزارش شهاب عموپور به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.